دنيا قرلب وأكلوا أبيراً حلوانا ولا أمرنا سيراً عشتوا بأعوان تلاحانياً فازملوا سيلك يا نجانياً فازملوا سيلك يا نجانياً ولا ولا وين شني وهاراً
پیام تبریک آقای سید محمد طباطبایی مدیر عامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، دبیر و نماینده تامور اختیار وزیر ارشاد در شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران رو هم به اتفاق پیش از این ترانه دیدیم. اما میهمانان بخش سوم ما که دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیو با ما هستند، حمید خان امامی عزیز سلام.
زنده باشید. منم عرض سلام ادب دارم خدمت شما مجریان گرامی و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم و ممنونم که آمدید و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. سرکار خانم سلیمه پسندیده، خبرنگار شبکه العالم در کویت، به شما هم سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان گرامی و از اینکه منو در این برنامه اسپیشال دعوت کردید خیلی سپاسگزارم و پیشاپیشم و جلو جلو از اینکه من فارسی می خورده ضعیفه معذرت خواهی میکنم از شما و تمام شنوندگان محترم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم که آمدید و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم پسندیده، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. العالم، ایران، کویت، خبر، از کجا شروع شد قصه؟
البته من جسارت نمی کنم فکر کنم
خواهش میکنم
پیش کسوت بزرگوار
حتما همینطور پیش کسوت همه ما هستن آقای امامی.
من حقیقتش ابتدا به ساکن بذارید من به تمام همکاران خبرنگار خودم چه در ایران و چه خارج از ایران، همکاران ایرانی که در صدا و سیما و رادیو کار میکنم، عنوان خبرنگار تبریک میگم روز خبرنگار. و از خودم میخوام صحبت بکنم. من حقیقتش تقریبا بیشتر از 10 سال تو حوزه خبرنگاری کار میکنم. شروع من از کشور کویت بوده چون خودم زادگاه هم اونجاست و درگه هستم، خانوادم که در اونجا و زندگیم اقامتم همش اینجا اونجا بود، از اونجا شروع کردم. بعد برای به شرایطی تصمیم گرفتم بیام ایران. نزدیک 7 ساله تو تهران زندگی میکنم و تو شبکه العالم به عنوان خبرنگار یعنی شاغل هستم.
اونجا خبرنگار بودیم توی کویت شما؟
اونجا روزنامه نگار بودم.
روزنامه نگار بودیم. کدوم روزنامه؟
القبس.
القبس.
صحیفه القبس الکویتیه.
بسیار عالی. خیلی تلفظتون غلیظ بود.
تکرارش سخت شد.
آره. بعد اومدم اینجا تهران.
چند سال اونجا بودین؟
کویت؟
توی روزنامه القبس.
نه، القبس تقریبا 6-7 سال تو القبس کار می‌کردم. و خودم تو میدونید کسی که میخواد خبرنگار باشه باید میگن قلمش خوب باشه.
بله.
قلم یعنی
نوشتارش.
آه بلده. روی من ببخشید چون فارسیم ضعیف آقای.
به عربی بگیم.
آه به عربی. یعنی من باید احساسمو برسونم.
آها این الان عربی بود. شما فارسیتون ماشاءالله از ما هم بهتره.
آره چون قلمم خوب بود و به نظر من کسی که خبرنگار باشه باید بتونه واقعیت رو برسونه از طریق نوشتن یا از طریق گفتن. من بذارید من خوش آمد بگم به همکارم آقای واصل کعده، خبرنگار شبکه العالم. خیلی خوش آمدی واصل.
ممنونم.
در سوریه.
بله
بله آقای واصل کعده خیلی خوش آمدید.
ممنونم.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیوی انعکاس آمدید. آقای امامی، برای شما از کجا شروع شد؟
خبرنگاری؟ حالا یه داستانی داره چون اینجا میدونم وقتتون محدوده.
نه وقتمون محدود نیست.
روز روز شماست. من فوق لیسانسی که گرفته بودم
چه سالی بود؟
چند سالم بود؟
چه سالی بود؟
سال 73.
73.
فکر میکردید یه روزی خبرنگار بشید؟
نه
یه سوال کلیشه‌ای بود بچه بودیم از هممون می‌پرسیدن که بزرگ بشی دوست داری چیکار بشی؟
نه من خیلی اتفاقی شد اصلا داستان خبرنگاری. بعد داشتم برای امریه اقدام میکردم در دانشگاه آزاد، اون موقع فوق لیسانس یه هرج و قربی داشت دیگه، اینجوری نبود مثلا. بعد آخرین روزها رئیس دانشگاه آزاد گفت امریه نگیریم از رشته‌های انسانی. من برگشتم، یکی از دوستان تو صدا سیما بود گفت سرباز میگیرن اینجا. خلاصه اومدیم اینجا و اقدام کردیم، اومدیم تو قسمت پژوهش ماورای سیاسی که دوران سربازی رو بگذرونیم. بعد یه روز اتفاقی روزنامه جامع جم آگهی زده بود که گوینده و خبرنگار میگیرن. به یکی از دوستان چون خیلی محیط پژوهش محیط آرام و بی سر و صدا بود نیاز به یه مقدار هیجان داشته بود، گفتیم این تسته رو بریم انجام بدیم. رفتیم و دیگه قبول شدیم و افتادیم در این
از اونجا جریان
بنده.
بسیار عالی. آقای باسل کعبه، از کجا برای شما شروع شد؟
بله من حدود 7 سال پیش اینجا بودم، یه تازه اومدم اینجا. بعدی که از دوستان در واقع تاثیربردار بوده، من اصلا رشتم مربوط به خبرنگاری نبود. بعد چند بار باش رفتم اومدم، اونا خوشم اومد از کارش، اونا خودش هم پیشنهاد داده گفت نظرتون چیه که مثلا بیای خبرنگار بشید، کار خبرنگاری انجام بدید. گفتم من هیچی بلد نیستم، چجوری میخوام شروع کنم اونا؟ گفت حالا بیایی تست بدید، یک مثلا گزارش ببندید. گفتم بذار اول من برم یه کم بخونم، یه دوره بگذرونم ببینم اصلا خبرنگاری چیه، چجوری میشه شروع کرد. واقعا هیچی بلد نبودم ها، ولی رفتم مطالعه کردم. من هم اصلا خیال نمیکردم که یه وقت بیاد که مثلا خبرنگار باشم. رفتم مطالعه کردم، یه حدود بگم 200 تا 300 تا گزارش دیدم از دوستان، گزارش هایی مثلا اون ور چجوری گزارش میبندن فلان اونا. بعد اومدم یه گزارش نوشتم و تهیه کردم. نتیجهش این که در واقع خیلی یعنی خوششون اومد اونا که دیدن، گفتن خیلی خوبه فلان اونا. بعد بازم من نشستم یکم فکر کردم، گفتم واقعا مگه میشه آدم اینجوری خبرنگار بشه؟ اونا هم در واقع یه خبرنگار میخواستن که عربی بلد باشه و تو تهران هم زندگی میکنه که گزارش های عربی تهران، خبرهای تهران براشون بوشش بدن. خلاصه من بازم گفتم نمیخوام. دوباره اومدن یک ماه بیش بعدش دوباره زنگ زدم گفتم چرا فلان اونا بیا. بعد از اینکه دوستم هم یه ذره یعنی همکاری کرد گفت بیا، منو تحفیز کرده، من اومدم تو این فاز. چند تا گزارش بستم، بعد دیدم یعنی بعد از یک ماه دو ماه علاقه من شدم با این کار و در واقع یکم راه افتادم و دوست داشتم که برم یعنی بعد از این که درسمو بخونم بگم برم یکم راجب
چی میخوندین شما؟
من داروسازی خوندم.
داروسازی؟
بله بله.
خب
میگم بعد دیگه خیلی علاقه من شدم، یعنی تا جایی که رسیدم الان مثلا بگم یه گزارش به بندر بهتر از این که مثلا برم تو دارو دو خونه.
این همون اشخاص ها در موردش صحبت کردیم.
آره و الان واقعا نمیتونم این کارو ول کنم، خیلی کار قشنگ جالبه. آدم میره یه جای خیلی مثلا نزدیک به حدث، نزدیک به اتفاقات بزرگ و میبینه از نزدیک چجوری داره.
خانواده مخالف نبودن شما که این همه تلاش کردی داروسازی بخونی؟
والا چرا، تو الان هم مخالفن هم. ولی در واقع دیگه آدم علاقمند میشه، نمیتونه ول کنه، اینجوری نیست که مثلا.
اهل کدوم شهر سوریه هستی؟
من حلبم.
حلب؟
بله.
و آخرین باری که حلب بودین؟
من 2 سال پیش.
2 سال پیش. برای کار خبر رفته بودین؟
والا نه، رفتم زیارت، یعنی رفتم اونجا یه سر زدم دیدم چجوری، برای کار خبر اینجا انجام ندادم.
آخرین باری که کار خبری توی سوریه کردین؟
تو سوریه حدود 3 سال پیش رفتم یه کار در واقع مستند ساختم با همکاری یکی از دوستان ایرانی، رفتیم یه کار مستند انجام دادیم و برگشتیم.
آقای امامی، سال 75 فضای خبر و سال 1399 بازم فضای خبر، چقدر فرق کرده؟
77
گفتین 75 اومدین؟
من دو سال سربازی تو پژوهش بودم.
آره.
از 77 وارد خبر شدم. از سال سالتون درست متوجه نشدم.
فضای خبر، فضای در واقع انعکاس رویداد چقدر متفاوت شده؟
خب الان امکانات و تجهیزات خیلی
کارتون هم من فکر میکنم سخت‌تر شده دیگه امروز. یعنی امروز هر کدوم از این موبایل ها حکم یک خبرنگار رو داره و خیلی
حکم یه دوربین رو داره،
حکم یه دوربین رو داره. خیلی آدم ها در حوزه خبر جا میمونن. من فکر میکنم یه ذره کاره رو سخت‌تر کرده. باید خیلی
اصلا اون موقع مثلا SNG حالا داشتم بیرون استودیو به خانم پسندیده میگفتم مثلا جریان ترور آیت الله حکیم، من عراق بودم دیگه.
بله.
داشتم مقایسه میکردم با انفجار دیروز بیروت که خیلی شدت داشت، گفتم اینقدر اونجام شدید بود که ماشین از روی زمین پرتاب شد و روی سقف مغازه ها. شدت انفجار مثلا یه دستگاه SNG اومده بود نوع نو از بین رفت، یعنی در همون دو سه روز اول که از ایران فرستاده بودم برای کار ما و دوستان علادم. الان راحت از این دستگاه‌های کوچیک میرن ارتباط میدن، خیلی راحت تر شده. مطمئن باید یه تفسیری بذارم جناب شریفی، من قدیم رو بیشتر دوست داشتم، یعنی هم همکارای قدیم حس میکردم یه هویت بیشتری دارن، بهتری دارن. حالا این سلیقه است.
چه تو منم همین چنین حسی داریم.
سلیقه میگن منطق پذیر نیست.
منم دقیقاً همینم. یعنی منم دقیقاً مثلا فضای خب حالا اوایل دهه 80 که خود من حالا وارد سازمان شدم سال 1380 رو خیلی فضای محکمتری به لحاظ هویت سازمانی میدیدم.
دقیقاً همین. الان آقای قروبی اینجا بود دیگه. مثلا امثال آقای قروبی، آقای خامنه، آقای روحانی نژاد، ما واقعاً دست میگرفتیم از اینا.
بله دقیقاً.
بعد به این راحتی هم میکروفون نمیدادن دست ما. مثلا چند دوره ما میگذروندیم غیر از کلاس ها، بعد میرفتیم مثلا رادیو.
من یادم 6 ماه هر روز صبح بیا با گزارشگر ها برو بیرون، حالا امروز مثلا توی خیابون، فردا توی ورزشگاه، پس فردا چه میدونم توی کوره آجرپزیه، و هیچ کاری نباید میکردیم. یعنی فقط باید میرفتیم میشستیم تماشا میکردیم. این تمام کاری بود که ما باید میکردیم.
آره من سلیقه‌ام آدم های 77 با تجهیزات امروز.
و آقای امامی، حالا نوع روایت شما نوع روایتیه که مردم خیلی بیشتر پسندیدنش. ما توی همه این سالها خب خبرنگاران متعددی رو داشتیم، اومدن توی حوزه‌های مختلف کار کردن، جاهای مختلف بودن، و من همیشه گفتم که این کار کاریه که پارتی نمیفهمه چیه. خدمت شما عرض بکنم که رانت نداره، چون تهش خب اول اینکه خیلی در واقع پول دست و پاگیر نداره، در واقع چیزی به اون صورت عایدی نصیب کسانی که توی حوزه رسانه دارن کار میکنن نمیشه. دوم این که یه چیزی وجود داره، یه معیاری وجود داره به اسم سلیقه، سلیقه مردم. این که مردم کسی رو بپذیرند، و اگر نپذیرند به راحتی فرد کنار میره و حذف میشه، حتی ممکنه توی یک برهه خیلی هم گل بکنه، ولی به راحتی بعدش در واقع میبینیم که مخاطبش رو از دست میده. و تجربهش هم زیاد داشتیم همه ماها، از رفقای خودمون، همکاران خودمون، جاهای مختلفی که کار کردیم، این تجربه وجود داره. چه شکلی تونستین این سلیقه ها رو بفهمیدش و باهاش کنار بیاین؟ شما سلیقه سازی کردین یا سلیقه مردم روی شما اثر گذاشته؟
اول که من تشکر کنم، خیلی ماشاءالله اشراف دارین انگار
خوش بوده
خبری و سلامت خبرنگاری. ولی من همیشه یک کلید ساده داشتم، خودم رو میگذاشتم جای مخاطب. یعنی گزارشی که تهیه میکردم نه به عنوان خبرنگار، بعد میشستم میدیدم به عنوان مخاطب، ببینم آیا این چیزی به بیننده میده، به مخاطب میده، خوشش میاد از این سبک گزارش. همیشه این بود کلید واژه‌ام. و یک کد دیگه که داشتم این بود که وقتی یه گزارش تهیه میکردم، اگر دو بار رغبت میکردم خودم ببینم، گفتم این گزارش خوبیه. آره، سعی میکردم که اون چیزی که به هر حال به درد مردم بخوره یا ممکنه مشکلی گرهی از کار مردم برطرف کنه، معمولا تو این سبک و سیاق بود. حالا فرمش دیگه به قول شما سلیقه خبرنگار بود که چه جوری بپردازه.
دقیقاً. خانم پسندیده، شما ما ذهنیتی که داریم از کویت در واقع اینه که کشور آرامه، ثروتمنده، با رفاه اقتصادی نسبتاً بالا
و خیلی بالا
و حالا به روایت شما خیلی بالا و این که شاید خدمت شما عرض بکنم که کمتر حالا توی مرکزیت خبر جهانی قرار دید.
بله واقعا
این ذهنیت درسته یا نه؟
نه کاملا درسته، چون کویت کشور نسبتا کوچیکیه و کشور یعنی فوق العاده آرومه، حواستون هست، کشوری که اینطوریه مثلا احداث اتفاقاتی توش اتفاق نمیافته که مثلا مخوای بگن
سوژه یابی کم سخته،
خیلی اصلا خیلی سوژه ندارن اونجا، بخاطر که میگم کشور کوچیک و کشور آرومیه، هیچ اتفاقاتی مثلا پیش نمیاد. مثلا الان تو کشور ایران مثلا همین موضوع انرژی هسته‌ای اگه میخوام به عنوان مثال،
بله
هر روز ما باید رو آنتنی خبر بیاریم، حداقلش فقط مثلا همون انرژی هسته‌ای بماند بقیه مسائل، یا مثلا همین تحریم‌های ظالمانه آمریکا،
بله.
خودش هم یه سوژه است، ولی کشور کویت نه، این دغدغه‌ها وجود ندارد، خاطر همین سوژه یابی اونجا خیلی سخته.
شریف من یه خاطره دارم، گفتین کویت، من داشتم مصاحبه می‌کردم تو کویت تو جنگ آمریکا و عراق، ما رو فرستادن کویت 77 روز من اونجا بودم، یعنی اینقدر گرم بود که من داشتم مصاحبه می‌کردم این عینک من دستش آب شد افتاد از شدت گرمی.
بعد
باور کنید بعد اینکه میگین کویت میگن کویته، من اطمینان گزارش دادم که کویت کویت نیست، کویت کویته برای کویتی‌ها، ولی شما می‌دونید که خیلی از ایرانی‌ها اومدن اونجا، بعد واقعا توی شرایط خیلی بدی زندگی میکردن. حالا بس چی میگن رفتی به بحث امروز ما نداره، خاطره که میخواستم بگم این بود. آقای شریفی ما با فیلم بردار تصویر برداری که قرار بود بازنشسته بشه و یک صدا برداری که حالا تازه شروع کرده بود و منم که مثلا حالا 3-4 سالی بود کار میکرده، وارد فرودگاه کویت که شدیم به دفعه دیدیم همه ماسک ضد شیمیایی و جلیقه ضد گلوله پوشیدن. این تصویر بردار ما قرار بود بازنشست کپ کرد، دید که همه اینجا ما بدون
کجا رسید سال آخر،
بعد گفت که حالا
ماموریت آخر،
گفت که من قدم از اینجا بر نمیدارم مگر اینکه زنگ بزنی به تهران، اتاق بحرانی تشکیل داده بودن، گفت زنگ بزن به تهران به مدیر بگو که از سفارت بخواد برای ما توی فرودگاه یه دونه ماسک و جلیقه ضد گلوله بفرست. ما هم زنگ زدیم برای اینکه از سکوتا نیفتیم معرفت به خرج دادیم، گفتیم من برای خودم نمیخوام ولی برای تصویر بردار و صدا بردار لطفا بفرستیم، گفت باشه یه 20 دقیقه دیگه من تماس میگیرم بود، از این تلفن‌های سریا بود.
بله
خلاصه 20 دقیقه نشد 10 دقیقه شد زنگ زد، ما با یه نگاه غرورانگیزی به این تصویرات که کارتو انجام دادیم تلفن جواب دادیم، و بهشون بگیم که اگر شیمیایی زدن زیر پیرانش رو خیس کنه بکشه سرش. اوه یعنی تنها راهنمایی که کردن این بود. تفاوت ما با اون خبرنگار اندازه تجهیزات و گفتیم کویت یاد این خاطره
خاطره خوبیه
قابل توجه،
ولی بعضی وقتا تجهیزات هم داشتی باشید یه مشکلات بیش میاد، یه اتفاقاتی براتون بیش میاد که خیلی جالب باشه. مثلا من الان یه چیزی به ذهنم اومد که بکنم بارسال یا دو سال پیش یه گزارش داشتیم، یعنی یه مانور داشتیم بوشش میدادیم، بعد
کدوم کشور؟
هم تو ایران یه جایی هست، آره بعد داشتیم بوشش میدادیم رفتیم بلاتو ضبط کنیم، من گفتم بلاتو با شلیک میخوام ضبط کنم که مثلا دارن چیز میکنن، تصویر بردار دوربین رو کاشت، منم جلوی دوربین وایستادم، اونا شروع به شلیک کردم، من بلاتو دو سه بار گفتم که مثلا مطمئن بشم که چیز میشه، تمام شد مانوف تمام شد، بعد تصویر بردار منو نگاه کرد گفت یادم رفت رکورد بزنم.
من تا گلوله شلیک شد به خاطر بلاتر شما.
حالا دیگه این نمیشه دوباره بگیم شلیک بزنید خدا
خانم، پس همجه شما بگید از این لحظه های جذاب در کار خبر.
ببینید کار خبرنگاری حالا لحظه های جذاب داره و غیر جذاب هم هست، چون ما خودمون در قلب اتفاقیم، در قلب جامعه داریم زندگی میکنیم، چون ما بیشتر از بقیه مردم که مثلا مردم عادی به جامعه نزدیکتریم، به واقعیت و به حقیقت نزدیکتریم. من حقیقتش من یک حادثه تلخ میخوام اشاره بکنم غیر از جذاب، یکی حادثه آتش سوزی مجتمع بلوسکو.
بله آقای حمزه‌ای در بخش قبلی ما در خدمتشون بودیم داشتم.
آره من همون لحظه اونجا بودم و قرار بود ارتباط زنده بریم داشتم.
شما هم جلوی بلوسکو بودیم.
بله بله ارتباط زنده رفتیم و همون لحظه ساختمون ریخت. یعنی خیلی وحشتناک بود، مثلا مخصوصا برای یه زن. حالا شاید آقایون بیشتر تونن خودشون رو کنترل بکنن.
خانم فصل اتفاقا آقای حمزه اینجا بود، آیتم آقای دهنوی داشتن پخش میکردن و سرشون پایین بود و یه بغض خاصی فکر میکنم آقای شریفی داشتن.
آره واقعا دردناک بود. و یادم یه حادثه بود، زائرین ایرانی رفته بودن کربلا اربعین امام حسین فکر کنم دو سه سال پیش اگه اشتباه نکنم، یادم کمتر رفته بودن زیارت. بعد تو راه برگشت اتوبوس توی بمب بنزین ظاهرا منفجر میشه و اینا. بعد جنازه های اون عزیزان که آوردن برای پزشکی قانونی تهران ما رفتیم اونجا، یعنی پوشش بدیم و گزارش تهیه بکنیم. اون موقع وزیر بهداشت آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی، از اینجا من بهشون سلام میرسونم چون احترام خاصی پیش من دارن، ایشون اونجا بودن. من گفتم بذار زرنگی کنم سریع من برم داخل مصاحبه با وزیر بگیرم. خبرنگار زیاد بودن، فقط من خودم میخواستم زرنگی کنم زود مصاحبه بگیرم که سریع مصاحبه بگیرم و برگردم شبکه گزارش رندم. رفتم وارد پزشک قانون که شدم این ور اون ور اون ور انگار مثلا دهلیزه، نم راهروهای زیادی بود. راهروها درسته؟ راهروهای زیادی بود، میرفتم راست چپ، آخرش خودم رو دیدم داخل مشرحه. بسل چی میشه مشرحه؟ ترجمه کن باسل.
مشرحه. فکر کنم جنازه ها بودن، رسیدید به اون جایی که جنازه ها بودن؟
رسیدم که جنازه ها بود، فقط خودم و جنازه ها. میخواستم
کار دستتون دادیم زرنگی
واقعا، یعنی میخواستم برگردم که نتونستم، در جا خشک شدم و دیگه جلوی چشمامو ندیدم چون یعنی منظر حالا نمیگم وحشتناک ولی دردناک بود. حالتش خیلی دردناک بود تا اینکه وزیر دفعه اومد گفت تو اینجا چه کار میکنی قبل از من رسیدی؟ خیلی دردناک بود اون صحنه. بالاخره میخوام بگم که کار خبرنگاری
حتی در کنار اون لحظه های شیرین لحظه های تلخ هم هست. تلخ
هم هست. مثلا باسل هم همکارم هم همینطور زمانی که تو اصفهان کجا بود هواپیما سقوط کرد تو زمستون
کوهای
دنا. باسل هم همونجا بود یا اون هواپیمایی که چند ماه پیش هم سقوط کردم باسل پوشش میداد، ارتباط زنده بود. واقعا منظره دردناکی بود برای ایشون، خودشون بیشتر میتونن توضیح بدن.
حالا من دوست دارم جاهای خوب جاهای مثلا
جای خوبو بگید چون
آره روز خبرنگار عیادم هست.
فقط من میخوام یه نکته بگم آقای شریفی، دوستانی که میگن تلخ و مثلا آقای حمزه‌ای و شما مثال بدین، درسته حادثه خیلی دردناک بود ولی برای یک خبرنگار
برگ برنده است.
احسن علاقه حمزه ای رو فقط به خاطر
دقیقاً آقای شریفی داشتم این نکته رو مطرح میکرد در قسمت
من گفتم اتفاقا گفتم در واقع ایشون یکی از خوششانسی های دوران
خبری
بلازه هفته همین بود،
هرچند سینمایی هم انگار بازی کردم سر بعد از این داستانه.
بله
چاره استانبول بود.
بشنویم پیام تبریک آقای دکتر ایوب دهقانکار مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران رو به مناسبت روز خبرنگار و ببینیم برمیگردیم بحثمون رو به دوستان ادامه خواهیم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت بینندگان فرهیخته برنامه انعکاس. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهید صارمی و فعالان عرصه خبر و اطلاع رسانی رو و بنده هم به نوبه خودم تبریک میگم 17 مرداد ماه روز خبرنگار رو به همه خبرنگاران عزیز، فعالان عرصه خبر و رسانه و به طور ویژه خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت خبرنگاران حوزه فرهنگ و مخصوصاً خبرنگاران فعال و پرتلاش حوزه کتاب. امیدوارم که انشاءالله با کمک شما بتونیم که حال خوش خواندن رو و کتاب و کتابخوانی رو در سراسر کشور انشاءالله روز به روز رونق بدیم و در طی این مسیر ما نیازمند کمک همه شما عزیزان هستیم.
ممنونم که انعکاس رو همچنان همراهی میکنید. آقای روحانی، کدوم کشورها شما کار خبری کردین؟
امامی.
گفتم آیه؟
روحانی.
من عذر میخوام. نه بچه ها خودشن بای روحانی هم چیز میکردن که ارتباط بگیرن.
من آقای شریفی از توفیق داشتم که تو 3 تا جنگ، حالا میگم همینجوری، حالا بحث قبلیمون گفتم خیلی مسئله جالبی نیست جنگ، ولی خیلی من تجربه به دست آوردم.
یعنی متفاوته.
اولین ماموریت هم مثلا جنگ افغانستان بود، وقتی ما وارد هرات شدیم جنازه ها روی درخت آویزون بود خانم فزندیده، و من مثلا 1 سال بود اومده بودم توی خبر، خیلی هر حال یه دنیای دیگه بود تجربه میکردم. یا جنگ عراق من بودم، جنگ 33 روزه لبنان بودم، کشورهای مختلفی هم کوتاه ماموریت داشتم.
آیا امامی خانواده مخالف این فعالیت های شما نبودن؟
نه، کنار اومده بودن دیگه. میدونین آقا پیام دیگه، درست میگه؟
شهاب.
آقا شهاب عزیز خیلی بعدم میومد. ما یه ضرب المثل انگلیسی میگه، معمولا ماها یک روز زندگی میکنیم، بقیه روزها تکرار همون روزه. من خیلی از یک نواختی بعدم میومد.
درست باشه.
و این شغل خبرنگاری علی رغم همه سختی هایی که داره،
میخوام بگم این سختی خانواده هم تحمل میکنن،
کمتر دچار تکرار بشیم در زندگی.
اگه روز خبرنگار رو ما داریم، فکر میکنم به دوستان خبرنگار تبریک میگیم، یه تبریک ویژه هم باید به خانواده هاشون بگیم. من فکر کنم شرایط سخت رو تحمل میکنن. چقدر متفاوت آقای امامی این فعالیت کردن توی منطقه جنگی با من خبرنگاری که دارم توی فضای صلح و آرامش کشورمون کار میکنم؟ میخوام این فضاها رو بگید چقدر متفاوته، چه سختی هایی داره.
اصلا قابل مقایسه نیست به نظر من. حالا واسط میکنم، به حال سوریه رو تجربه کنم، من سوریه نبودم، جنگ سوریه، ولی عراق ما از چون اونجا زمینی میرفتیم دیگه، اصلا نبود که ویزایی در کار نبود، ما میرفتیم در مرز و مثلا رد میشدیم دیگه و ما میرسیدیم به دفتر صدا سیما، آقا واسه 50% ماموریت حل بود. یعنی به خدا، یعنی انقدر
سختی کارت اونجا رسیدم
آیت الکرسی نه، این مسیر اصلا هیچ امنیتی نبود، بعد هر بلایی سر ما میومد جایی ثبت نشده بود.
و ما یک این خطر جانی رو چند بار داشتید آقای امامی؟ یعنی واقعا حس کنید که دیگه الان هیچ امنیت جانی وجود نداره.
من 3-4 بار توی مناطق جنگی 3-4 بار اینجوری بود، یعنی داشتم مصاحبه میکردم، گلوله از جلوی بینی من آقای شریف خورد به دیوار، و چی بود، داشتن شلیک که اصلا رو شادی شلیک میکردن، ولی اصلا اینجوری شلیک میکردن به اینکه رو آسوم
بگیرم.
یا مثلا آقای حکیم رو که عرض کردم خدمتتون، 2 روز قبلش من با ایشون مصاحبه کردم، قرارمون روز جمعه بود که ایشون ترور شدن، که بعد همکار ما آقای عزیزی رفت روی پشت بام بود، پاش شکست، بعد من رفتم که بقیه اون مراسم. خیلی از این مسائل سیارت مفخخه به قول دوستان عرب زبان زیاد اونجا. ما توی عراق با صدای انفجار میخوابیدیم، با صدای انفجار بیدار میشدیم. حالا این خاطره رو بگم چون گفتین یه مقدار شاید بامزه باشه، البته کنهش خیلی نیست. بعد این دوستان، ما ماموریتمون 45 روزه بود، گفتن که گروه بعدی هنوز کارش انجام نشده، شما بمونید. شد 70 روز 80 روز. بعد این هماتاقیه ما میگفتن آقا چه خبره، شبا خیلی تو خواب سر صدا میکنی. اومده بودن به مدیر دفتر گفتن که آقای امامی رو بذاریم بره، اعصابش انگار زیاد مناسب نیست با این سر رفتن. بعد مدیر گفت نه، مال غذاست که ایشون سنگین میخوره. حالا ما اصلا غذا نمیخوردیم اونجا، خیلی من بعد غذا متوام. بعد ما رو مأمور کرده بود که خوابمون رو بیان برای تعریف کنیم.